داره توی انیمیشن ایران انجام میشه جای دیگه نیفتاده و واقعیت هم هست. یعنی دیگه حالا ما شاید یک زمانی وقتی در مورد انیمیشن ایران صحبت میکردیم با یه تعصب و غیرتی حرف میزدیم ازش، ولی الان دیگه نیازی به اون کار هم نیست. یعنی الان ما این رو داریم به چشم میبینیم که خیلی از بچه‌ها دارن تو پروژه خارجی کار میکنن. حالا این مشکلش کجاست؟ خب از یه طرف به هر حال دستمزدی که بر اون پروژه میگیرن رقمش خیلی با کار داخلی متفاوته، از یک طرف دیگه همچون فقط به شکل خدمات داره اتفاق میفته، به نوعی چی میگن خام فروشی یک محصولیه که توی سطح بالاتر به صورت فروش خود اون مالکیت معنوی به صورت مشارکت در تولید و گرفتن حق پخش، حق مالکیت در واقع از اون تولیدات میتونه شکل به نوعی مثلا حالا ارزاوریش و فروش حالا در واقع درآمد مالیش خیلی متفاوت بود.
بله.
چیزیه که الان خیلی اتفاق نمیفته، شاید در موارد خیلی خیلی کم. حالا این وسط من چیزی که میخوام بگم، من بخش کوتاهی از صحبت آقای طرخانی رو اواخرش رو شنیدم، ولی میخوام بگم که چون الان داریم در واقع ما به هر حالی که شاید بگیم بزرگترین سفارش دهنده انیمیشن توی ایران خود تلویزیونه.
درست.
اما خود تلویزیون قانونی برای این که تولید کننده بخواد، یعنی نیاز داره به یک کاری بالاتر از این سطح انجام بشه که یک سری موانع قانونی هست و در رفع اینهای تلاشی بشه که محصولی که داره الان تولید میشه با یک کیفیت اینچنینی امکان عرضه و امکان فروش به حالا کشورهای خارجی داشته باشه. من به بعدش کاری ندارم که هزار تا موانع دیگه هم ممکنه وجود داشته باشه، ولی ما در بعد همین امر هم با موانعی طرفیم که اصلا این امکان را از تولید کننده که داره در ایران کار میکنه میگیره. برای همین خب طبیعتا دوستان گزینه‌ای که بخوان با کشورهای دیگه مستقیم کار کنن رو احتمالاً انتخاب میکنن، اون وقت اونجا از این حق مالکیت محروم میشن. من میخوام بگم که برای جهانی شدن ما فقط یک نیم قدم فاصله داریم، ولی توی همه این سالا شاید اصلا نمیدونم اراده یا امکانی برای برداشتن این مانعه وجود نداشته. حالا امیدوارم که در واقع
پس اگه اصلا انسان به امید زنده هست جام سرخیز بزرگوار تایید کننده مطرح برنامه به من گفتن که سر جلسه ای هستید، ما نمیتوانیم بیش از این مصد اوقات باشیم. میخواستم با توجه به روی کردی که شما داشته این تمنا رو داشته باشیم که ما میتونیم با شما همراه باشیم یا به سبب این جلسه صحبت های شما رو اینجا نگه داریم تا انشاءالله در فرصت دیگر بتوانیم به شکلی مبسوطتر در خدمتتون باشیم.
بله نمیدونم چقدر از اون در واقع
حداقل من فکر می‌کنم مسئله آخری که چه در حوزه حق مالکیت معنوی که عنوان کردین و به هر حال فصلی از فرمایش شما حداقل با فرمایش سرکار خانم مفاخر در زاویه کامل بود، چون ایشون گفتن بخشی از تولیداتی که در مرکز مثلا سبا داره صورت میگیره تازه در مسیر تولید پیش فروش شده. شما دارید میگید که در حقیقت این نیم قدم برای مسیر جهانی شدن به دلیل همین مسئله حق مالکیت معنوی از اون نیم قدم‌هایی است که معلوم نیست که کی قرار است محقق بشه و در حقیقت باید امیدوار باشیم. این خودش یه زاویه خیلی 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 بزرگه.
نه
من برای همین دارم میپرسم که ما میتونیم با شما همراه باشیم یا صحبت‌های دوستان رو داشته باشیم سپس با شما در برنامه دیگر.
من فکر میکنم دو تا موضوع متفاوتی رو داریم راجبش حرف میزنیم. مسلما خب خانم مفاخر خودشون شناخت خیلی خیلی کامل و دقیقی دارن از این جریان. من بحثم اینه که به هر حال احتمالاً اون بخش اینه که خب ببینید ما حالا نمیدونم چقدر میتونم صریح صحبت کنم در این زمینه، ولی بخشی از این فروش خارجی حالا پیش فروش خارجی به عهده به هر حال طبیعتاً یک نهاد یا سازمانی در خود تلویزیون هست. این اتفاق که میفته اون طرف، اما بخش وسیع‌تر و مهمترش اگر قرار تغییری در جهانی شدنه، تغییری در انگیزه تولید کننده، تغییری در جریان مالی که به جامعه انیمیشن برمیگرده ایجاد بکنه، زمانیه که خود تهیه کننده این ابزار رو داشته باشه که برای کارش بازاریابی کنه.
متوجه شدم. بله بله بله.
این چیزیه که من عرض کردم که
بله بله.
کاملا هم در راستای
متوجه فرمایشتون شدم در حقیقت. حالا شما در شاید مستاق دارید از تهیه کننده میارید، من کلانتر بخش خصوصی رو در کنار در حقیقت سازمان صدا و سیما یا مرکز پویا قرار میدم. دقیقاً متوجه فرمایشتون شدم.
بله.
یک جهان سپاسگزارم از شما جناب سرخیز، آرزو توفیق دارم برای شما.
متشکرم.
ما باشید به مهر، خدا نگهدار. گفتگوی من امین خرمی رو با جناب آقای امین امیر سرخیز رئیس انجمن صنفی انیمیشن ایران شنیدی در فست و فرازی از گفتگوی فرهنگی. خب بدونی که من بخوام تره پرسشی داشته باشم، فصلی از فرمایش جناب سرخیز که در راستای فرمایشات شما بوجا به ترخانی بزرگ، اما اجازه میخوام روی کرد خانم مفاخر رو داشته باشم، سپس با شما هم همراه خواهیم بود. خانم مفاخر در خدمت.
ببینید نکته ای که هر دو بزرگوار گفتن درسته، یعنی ما این چالشیه که چون ما یک بخش از صدا و سیما هستیم و رسانه ملی هم یک بخش از هم حاکمیت است.
بله.
یعنی اینو من میپذیرم و این چالشیه که ما خودمون هم در سازمان داریم، یعنی ما به عنوان یک حوزه‌ای که داریم انیمیشن تولید میکنیم واقعا و امیدوارم که حداقل الان که دیگه خودمون به عنوان عضو یک سازمان داریم از یک برنامه رسانه ملی صحبت میکنیم اتفاق حل بشه. واقعا این نکته درسته، ما یه انیمیشن تولید میکنیم، من عرضی که داشتم واقعا فروش هم میره، ولی باید یک سازوکارهای دیده بشه که بتونه تهیه کننده، یعنی انگیزه برای تهیه کننده ایجاد بشه.
درسته.
من اینو کاملا میپذیرم. ما حتی الان بسیار هر جا که تونستیم این مطلب رو مطرح کردیم به حالا عزیزانی که در سطح بالاتر سازمان هستن. ما حتی باید یک قوانینی تدوین بشه که ما حتی بتونیم تو ویودی ها تهیه کننده بتونه حضور داشته باشه.
بله.
تو صنایع جانبی، یعنی بهترین فضایی که میتونه تو صنایع جانبی حضور پیدا بکنه. ولی میپذیرم بالاخره صدا و سیما به عنوان یک بخشی از این سیستم حاکمیتی، ما حالا وقتی میگم دولت صرفا منظورم دولت به عنوان قوه مجریه نیست، شاید به قول آقای طرخانی سیستم حاکمیتی باید بگم، همین که گفتم در برنامه هفتم توسعه این باید اتفاق بیفته، یعنی ما هم به عنوان سبا که داریم انیمیشن تولید بله. میکنیم این نکته رو و این درخواست رو از حوزه های مرتبط در سازمان صدا و سیما درخواست داریم و نتونستیم هنوز به نتیجه برسیم. هم من دقیقاً این مکاتبه رو آوردم، حتی مکاتبه که با مجلس داشتیم، که این سازوکار باید از بیرونم یه حمایتی بشه تا بتونه حتی سازمانم بیاد در این مسیر قرار بگیره و موظف بشه که یه کار انجام بده. شاید یکی از دلایلش اینه که بعد یک نهاد متولی انیمیشن در کشور شکل بگیره که بتونه واقعا جنبه سیاست گذاری داشته باشه از تولیدش، از پخشش و نهادها و حوزه های زیرفت هر کدوم وظیفه خودشون توی این زمینه انجام بدن. من این حرف را رد نمی کنم چون واقعا این بحث ما در سازمان خودمون داریم. اگه حتی بخوام جلوتر برم، ما یکی از چالش هامون اینه که الان انیمیشن خارجی خیلی ارزون در اختیار مردم قرار میگیره.
بله، بله.
به راحتی میبینه، به ارزون میبینه و همین باعث میشه که تولید داخل به جایی که ما بیایم روی تولید داخل خودمون سرمایه گذاری بکنیم و بیشتر در به لحاظ پخش در جای مناسب پخش بشه، اینقدر راحت انیمیشن خارجی در دست مخاطب قرار نگیره، چون ما ناخواسته جز محصولات، یعنی انیمیشن جز فضاهایی که خیلی راحت مقایسه میشه با کشورهای دیگه و یکی از چالش‌های ما همینه. چالش دوم دیگه ما واقعا به لحاظ هزینه هستش، نکته که آقای سرخیز گفتن که ما داریم واقعا، حالا تعبیر من اینه که خام و مواد خام داریم، یعنی نیروی کار ما داره میره.
بله.
هنرش واقعا میره جای دیگه میذاره، واقعا همینه. من الان به شما بگم نرخ تولید برنامه سازی، نرخ متوسطی که ما الان داریم انجام میدیم حدودا 300 تا 500 دلاره میانگی.
درسته.
و همین برنامه در منطقه با نرخ حدود 7000 تا 9000 دلار داره انجام میشه.
عجب.
یعنی ما داریم با این فضا داریم میجنگ، یعنی جنگ اسم جنگ رو نگرم، همون جنگ نرمه، یعنی داریم با یک همچین فضایی میریم و واقعا لازمه که یک سری قوانین واقعا نوشته بشه، بازنگری بشه، تسهیل بشه که ما بتونیم و تولید کننده بتونه ورود بکنه به این بازار جهانی.
خب من میتونم این وسط یه
پرانتزی
باز بکنم.
خب بفرمایید جناب سرخیز، خیلی خواهش می‌کنم.
ببینین خیلی وقته که این صحبت به اینجاها میرسه و حرف از این میشه که یک قوانین جدید، یک سازمان متولی، یعنی یک چیزی گفته میشه که حالا باید بریم برای یه آینده دور، حالا فعلا با این شرایط آشفته کنار بیایم و منتظر باشیم که حالا یک ابرسازمانی قرار بیاد مسائل حل کنه و میدونیم که همچین اتفاقی هم هیچ وقت نمیفته.
حالا اگرم بیفته بسیار زبان برخواهد.
خب یعنی بعد. اگر اون موقع هم اتفاق بیفته احتمالاً نوشداری بعد از مرگ سهراب.
این هم میتوانم.
من فکر میکنم که در وهله اول سازمانهای مختلف و چه خصوصی چه دولتی اول باید وظیفه خودشون رو درست انجام بدن و در یک تعامل درست با هم باشن.
بله.
و ضمن که یک پیوستگی و هماهنگی مشخصی در اقدامات و اون استراتژی کلانشون داشته باشن. به طور مثال حالا من صدا سیما رو عرض میکنم، حالا اینا انتقاد دیگه، امیدوارم که برنامه بعدی هم منو دعوت کنن وقتی انتقاد میکنن. ببین ما توی سازمان صدا و سیما این کلمه رو شاید خیلی جالب نباشه به کار ببرم، ولی توی دوره های مختلف یه جاهایی ما آنتن فروشی داریم. خب یه دوره که دیگه خیلی مد شده بود نمیدونم ستاره هشتگ فلان این حرفا. خب تو اون زمان خب سازمان صدا و سیما خیلی راحت اعتبار خودش رو در اختیار یک سری منافع مادی میگذاش و به نظر من خود این باعث برخی از ریزش های مخاطب میشد.
بله.
اما همین سازمان رو وقتی ما میایم سراغش و میخواییم که محصولات جانبی بعضی از انیمیشن ها رو که مفید هم هست برای بچه ها، مثلا کتاب یا اسباب بازی هایی که باعث میشه خلاقیت بچه رشد بکنه، اون وقت میره توی دالان های پر از بوروکراسی و با ارقام خیلی نجومی که طلب میکنن از اون سازنده. به نظر من سیاست یک بامود و هوا و برخورد چند گونه با موضوعاتی مثل انیمیشن و فنای خلاق از طرف صدا و سیما یکی از بزرگترین آسیب هاست. در مورد قوانین هم که فرمودن، به نظر من ما قوانین رو داریم، حداقل در بخش داخل کشور داریم، یعنی صحبت‌های مدیران و مسئولان بالادست از بالاترین رأس هرم تا حتی مدیران میانی کاملا واضح و روشنه. ما صحبت‌های خیلی دقیقی در مورد حمایت از انیمیشن خصوصا و صنایع خلاق داریم.
بله.
در مورد قوانینمون به همین صورته. اینها مسئله اینه که وقتی میاد توی مدیران میانی و پایین‌تر اینها عمل نمیشه یا سلیقه‌ای عمل میشه. در مورد هر کدوم از این سازمان ها میشه اینها رو گوش زد کرد و بهش اشاره کرد. در مورد صدا و سیما من فکر میکنم که حتما باید یک رویکرد واحد و مشخصی رو در ارتباط با تولید کننده های انیمیشن اتخاذ بکنه که بشه به اون سمت جهانی شدن حرکت کرد.
انشالله. بسیار بسیار سپاسگزارم، ممنونم از شما جناب ترخانی بزرگوار. خب سرکار خانم مفاخر، ما حداکثر 3 دقیقه تا پایان برنامه فرصت داریم، این 3 دقیقه تام و تمام در اختیار شما.
والا اولا یه نکته ای رو آقای ترخانی اوایل فرمایششون فرمودن، بحث مالیات که صداسا مالیات میگه، صداسا مالیات از خودش نمیگیره، یعنی قانونیه که گذاشتن و بلافاصله بعد پرداخت کنه به مالیات، یعنی ما قبلا نداشتیم ولی الان ایجاد شده. یعنی تو نیست که صدا و سیما قانون بذاره که مالیات بگیره و حتی بیمه با ارزش افزوده های مسائل. و نکته ای که میگن که قوانین وجود داره، والا ما حداقل هم در سازمان صدا و سیما اینا با مدیران ارشد هرچی پیگیری کردیم که به لحاظ فروش محصولات همین نکته که های سرخیز که واقعا بتونه تهیه کننده یک جاهایی بتونه به هر حال این بازاریابی که انجام ده. اصلا ما در کشور واقعا مدل کسب و کار و مدل بازاریابی داریم؟ نداریم. وقتی میگیم مدل کسب و کار، یعنی سه تا هیتر بعد جواب بدیم، بحث ارزش آفرینی، بحث درآمدزایی، بحث پایداری و بقا. اگه واقعا در کشور داریم مدل کسب و کار، صدا و سیما یه بخششه، وزارت ارشاد هم هست، حوزه هنری هم هست، نمیدونم بخشای خصوصی هست، کجاست که بتونه یک دستی میانه اینا ایجاد بکنه؟ ما میگم، گفتم ما از اول ماموریتمونه که تامین کننده نیاز و تقاضای داخلی کشور باشیم. ولی در همین سازمان هم ما واقعا نداریم تسهیلاتی که هنوز نتونستیم این قوانین، اصلا اگر نوشته شده اگر اجرا نمیشه، واقعا ما نتونستیم با همه مکاتباتی که انجام دادیم که حداقل بتونیم در حوزه صنایع جانبی، تنها کاری که فعلا تونستیم بریم جلو که در حوزه انتشارات با مؤسسه سروش این توافق انجام دادیم که حداقل از محصولات انیمیشن ما اونایی که میشه کتاب انجام بشه یا از کتابایی که میشه مثلا به قول معروف انیمیشن ساخته بشه. ولی واقعا این قوانین شاید فقط از ذهن مدیران ارشد کشوری و حاکمیتی باشه، ولی وقتی میاد به پای اینکه کار که خب ارائه بشه اعلام بشه واقعا وجود نداره. واقعا هیچ سیاست حمایتی، وقتی میگم سیستم حاکمیتی، اگه وجود داشته باشه از اونها، سازمان هم به تبع اون مجبور میشه که انجام بده. یعنی الان ما درخواستمون از مجلس همینه، مجلس نامه میزنه به صدا و سیما که بیایم اتفاق بیفته. خب این اتفاق بیفته کی باید متولی این باشه؟ ما از منظر صدا و سیما، یعنی ما از منظر صدا و سیما، وزارت ارشاد منظر سر وزارت ارشاد، یک جا باید باشه اینا را، یه سیاست گذاری واحد برای کشور بذاره که بتونه برای انیمیشن که میتونه این درآمدزایی رو داشته باشه، مثلا حوزه گردشگریه، یعنی جزء صنایعی که به راحتی پول درآمد میتونه وارد کشور بشه. بله. ما واقعا در اولویت اول در اولویت ما قرار نگرفته.
جسارتا این قوانین خود مثلا تیپ های قراردادی که صدا سیما با شرکت ها میبنده برای حقوق پخش کارها که دیگه جزء قوانین زیر مجموعه خود صدا سیماست دیگه.
خب من دارم عرض میکنم خود صدا سیما حتی ما نتونستیم با خود ایتی صدا سیما و ببخشید صحبتتون رو قطع کردم، با همون جایی که قوانین رو باید تصویب بکنن نتونستیم هنوز این نقد، و من خودم هم به هر حال سازمان دارم که بتونه این وضعیت به تهیه کننده چشکی میتونه وارد صنایع جانبی بشه. واقعا اینا به نتیجه نرسیدیم ما هنوز، به عنوان مرکز سبا دارم میگم، به عنوان تولید کننده
قصه سر درازی داره پیش از اینکه ما
این البته جزء قوانین که خود سازمان تعیین میکنه، یعنی من فکر نمیکنم که حالا اگر هم قرار باشه که صدا سیما پاسخگو باشه در مورد واگذاری بخشی از حقوق تولیدات به تهیه کننده و بخش خصوصی، اگر هم لازم باشه که از جایی مجوزی اخذ بکنه حتما خب اینو میتونه انجام بده مذاکراتشو، و ضمنی که من فکر نمی کنم نیازی باشه، یعنی اگر به صورت یک قانون توسط رئیس سازمان این تصویب بشه که بخشی از حقوق رو مدیران اجازه داشته باشن قرارداد ببندن. بله. که البته اینو به صورت موردی هم انجام دادن، یعنی مثلا در مورد برخی از شخصیت‌ها اگه شما ببینید که بعداً دعواهایی هم ایجاد شد و
همون
اتفاقا
به خاطر همون دعواهایی که ایجاد شد دارم عرض میکنم، حتی اگر به شکل قانون هم در بیاد، یعنی شخص جناب دکتر جبلی بزرگوار همون رو اعلام بکنن، با توجه به اینکه ارتباط پیدا میکنه به دیگر صنایع، اونها ورود میکنن و در حقیقت همون تعارضاتی که سر اون شخصیت محبوب در خندوانه یا حالا نظایر دیگر از این اتفاقات که وجود داشت رو ما بیش از این شاهد هستیم. به شدت با سکه خانم مفاخر درباره یکسانسازی مسئله قانونی و پرهیز از حرکت جزیره‌ای نهادهای متولی برای رسیدن به اون هدف واحد هم عرض هستم. عرض کردم بسیاری از موارد باقی خواهد ماند در برنامه‌های آتی. هر هفته ما یک روز از گفتگوی فرهنگی رو، یک شب از گفتگوی فرهنگی رو به انیمیشن اختصاص میدیم. حتی امیدوارم بتوانیم با توجه به همراه بودن جناب ترخانی و سرکار خانم مفاخر هفته آینده هم بتوانیم در خدمت همین دو عزیز باشیم تا بحث‌هایی که حداقل در دقایق پایانی برنامه مطرح شده به شکلی مبسوط‌تر در اون بازه 50 دقیقه برنامه هفته آینده بهش بپردازیم. از سرکار خانم زهرا مفاخر مدیر طرح و برنامه مرکز پویانمایی سبا، جناب سعید ترخانی کارگردان انیمیشن و از تهیه کنندگان و فعالان این عرصه که افسانه گرگونان، گنجینه و آقای شاه تنها بخشی از آثار ایشون هست، تمام قد سپاسگزارم. در خلال این برنامه با جناب آقای امیر سحرخیز رئیس انجمن صنفی انیمیشن هم از طریق خطوط ارتباطی همراه بودیم. امید آنچه که به شما نازنینان از طریق این برنامه تقدیم شد خوشنشین کام و جانتان بوده باشه. دوستان عزیز، تا فرصت شنیدار بعد شما عزیزان رو به خدای یگانه و منان میسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
رادیو مقاومت.
قاسم سليماني يعني كل محور المقاومه. قاسم سليماني يعني فلسطين، لبنان، سوريا، العراق، واليمن، افغانستان، وكل بلد فيه مقاوم شريف ومؤيد للمقاومه وعاشق.
رادیو مقاومت، صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
مقاومت البته هزینه داره، بدون هزینه نیست، اما هزینه تسلیم در مقابل دشمن بیشتر است از هزینه مقاومت.
دشمن چرا از اون میترسه؟ همه این یک دلیله. من اخاف الله، اخاف الله منه کل شی. هر کس از خدا ترسید، خدا همه چیز را از او میترساند.
از مرگ چه باکی در این راه حسینی، از مرگ نترسیم چه فرمود خمینی. ما را بکشین ای دلتان زار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش، بیدار شود ملت و بیدار تر از پیش.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 MHz بشنوید. رادیو مقاومت.
پویش سراسری قرائت و حفظ سوره مبارکه صف به نیت اهدا به روح سردار قرآنی شهید حاج قاسم سلیمانی و همرزمانش، زمان 8 تا 18 دی‌ماه. برای شرکت در این پویش به آدرس www.qurantv.ir/sardarsuleimani مراجعه نمایید. کمیته قرآن ستاد مردمی بزرگ داشت سالگرد شهید حاج قاسم سلیمانی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
دریا، زمین، آسمان،
شکوه اهتزاز پرچم ایران، تبلور غیرت آشورایان، تجلی خودباوری، اقتدار و امنیت مرزهای ایران و مقابله با تهدید دشمنان در رزمایش مشترک ذوالفقار ارتش جمهوری اسلامی ایران.
دندان به دندان میزاییم، زیل ستهت میکنیم، زیل دشمنی جرأت نگاه کردن به حدود سخور میهن من را نداشته باشد.
زمان دیماه 1401، مکان مناطق جنوب و جنوب شرق ایران، آبهای آزاد و بین المللی.
زنده باد ایران، زنده باد ایران، زنده باد ایران.
13 دی‌ماه سال روز شهادت حاج قاسم سلیمانی را گرامی می داریم.
چگونه بگذرم از آن نگاه مشرقی، نیامدی بگو چرا رسید وقت آشقی. بیا بیا که بعد تو
داشت، گریه میکرد، شهید شدن گریه میکرد، گریه میکرد.
و اما خبرهای خوب. اجرای بیش از 800 هزار هکتار کشت قراردادی در کشور. افزایش صادرات ایران به عمان. صفر شدن تعرفه‌های صادرات برخی محصولات کشاورزی. ارائه خدمات پزشکی رایگان به ساکنان آسافل سنندج. به ساعت 21 رسیدیم. از شما دعوت میکنیم شنونده آخرین برنامه باشید. گفتگوی علمی.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه می توانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمی تونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن، ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.